ساعت 16 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز یک شنبه 26 آذر 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله بعد از ظهر از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از اعلام گزارش‌های تحلیلی با همکارم بابک غفوری آذر همراه میشیم با مشروع خبرها. بابک،
وقت بخیر همکاران و همراهان رادیو فردا. حساب نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داد که اولین جلسه محاکمه این برنده جایزه نوبل صلح پس از دریافت این جایزه قرار است روز سه‌شنبه 28 آذر در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شود. بر مبنای اعلام این حساب، خانم محمدی روز دریافت جایزه نوبل به دفتر بند زنان فراخوانده شده و طی ابلاغیه‌ای به او زمان برگزاری این جلسه دادگاه به ریاست ایمان افشاری اعلام شده است. همچنین گفته شده که به درخواست وزارت اطلاعات با ابلاغیه از سوی دادسرای امنیت ناحیه 33 خواسته شده اجرای حکم محکومیت در خارج از شهر تهران صورت پذیرد. این سومین جلسه محاکمه نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های اخیرش در زندان محسوب می‌شود. او برای تحمل 10 سال مجازات حبس به خاطر اتهام‌های گوناگون در زندان اوین است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید این کشور دلیل، علاقه و منفعت ژئوپلیتیک، اقتصادی، سیاسی و نظامی در جنگ با کشورهای عضو پیمان ناتو ندارد. آقای پوتین این اظهارات را روز یکشنبه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد. جو بایدن گفته بود که روسیه در صورت پیروزی بر اوکراین به یک کشور عضو ناتو حمله خواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه این اظهارات را مهمل خواند و گفت فکر می‌کند خود آقای بایدن هم همین نظر را دارد. مجادله کلامی میان رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در زمانی رخ می‌دهد که اختلاف‌ها در واشنگتن بر سر تداوم کمک‌های مالی و نظامی به کیف افزایش یافته است. همزمان تنش میان فنلاند عضو تازه پیمان ناتو با روسیه بر سر موج ورود پناهجویان نیز تشدید شده است. در واکنش به تایید مازوت‌سوزی در نیروگاه شازن در عراق، جمعی از استادان دانشگاه صنعتی این شهر در بیانیه مشترکی خواستار توقف استفاده از این نوع سوخت بسیار آلوده کننده شدند. در بیانیه استادان دانشگاه صنعتی عراق که روز شنبه منتشر شد آمده مازوت‌سوزی در نیروگاه شازن سلامت بیش از 1 میلیون شهروند به نوشته آنها مظلوم ساکن شهرهای عراق و شازن را با مخاطره جدی مواجه می‌کند. آنها از مسئولان ارشد استان مرکزی و نمایندگان مردم عراق و شازن در مجلس خواستند پیگیری‌های جدی برای متوقف کردن مازوت‌سوزی در نیروگاه شازن انجام دهند. پیشتر مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی گفته بود نیروگاه شازن عراق در شبانه روز 4 میلیون لیتر مازوت می‌سوزاند. مازوت آلاینده ترین سوخت فسیلی است و باعث آلودگی شدید هوا می شود. حزب راستگرای برادران ایتالیا که به ریاست جورجیا ملونی نخست وزیر این کشور اداره می شود، جایزه جشنواره‌ای به نام آتریو را به شیوا امینی ورزشکار ایرانی منتقد حکومت جمهوری اسلامی اهدا کرد. خانم امینی بازیکن پیشین تیم ملی فوتسال زنان ایران بود که از سال 2018 میلادی در ایتالیا زندگی می کند. در مراسم اهدای جایزه به خانم امینی، آنجلو روسی قائم مقام حزب حاکم برادران ایتالیا ایران را کشوری مرفه اما خفه شده توسط رژیمی تئوکراتیک توصیف کرد. شیوا امینی هم در صحبت‌های با اشاره به تجربیتش از زندگی در ایران به محکوم کردن اقدامات حکومت جمهوری اسلامی پرداخت و از ورزشکارانی که اعدام شدند یاد کرد. و فاطمه مجلل قایقران ایرانی روز یکشنبه در مسابقات زیر 23 سال زنان آسیا در جایگاه نخست ایستاد و مدال طلا گرفت. خانم مجلل در این مسابقات که در تایلند برگزار می شود در فینال روینگ تک نفره سنگین وزن موفق به پیشی گرفتن از حریفانی از قزاقستان، هنگ کنگ، ویتنام، فیلیپین و سریلانکا شد. او روز شنبه نیز در مسابقات دو نفره روینگ زنان همراه کیمیا زارعی صاحب مدال طلا شده بود.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله بعد از ظهر. نخستین جلسه دادگاه نرگس محمدی پس از دریافت جایزه نوبل صلح روز 28 آذر برگزار می شود. افزایش نگرانی ها از مازوت سوزی در نیروگاه های حرارتی ایران و افزایش آلودگی هوا در کلان شهرها و ادامه ابعاد پنهان پرونده فساد واردات چای در ایران. یک نماینده مجلس می گوید 90% فساد مربوط به این پرونده در دولت رئیسی صورت گرفته است. بیشتر از اینها در مجله بعد از ظهر از رادیو فردا. حساب نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داد که نخستین جلسه محاکمه این برنده جایزه نوبل صلح پس از دریافت آن قرار است روز سه‌شنبه 28 آذر در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شود. بر مبنای اعلام این حساب، خانم محمدی روز دریافت جایزه نوبل به دفتر بند زنان فراخوانده شده و طی ابلاغیه‌ای به او زمان برگزاری این جلسه دادگاه اعلام شده است. در همین زمینه دقایقی پیش با تقی رحمانی همسر خانم محمدی گفتگو کردم و نخست از او درباره جزئیات این احضار پرسیدم.
دلیل اقدام از نظر اینا نامه ها و پیام هایی که نرگس به بیرون از زندان میفرسته. شما وقتی که میاید از زندان دیگه نباید نظر آقایان عقیدت رو ادامه بدی و نرگس این کار کرده و 5 پرونده در 2 دادگاه مفتوحه که تا الان 2 تا پرونده ها باز شده و 3 تا پرونده هم هستش در مورد مجموعه موجودگیری هایی که نرگس تو زندان میکنن رو تبدیل به چند کیفرخواست اتهامی میکنن، در یه پرونده وارد میکنن و به سبب بخاطر فشار آوردن به نرگس و دادگاه ها رو برگزار میکنن. ولی میدونی نرگس تا دادگاه ها شرکت نمیکنه. بعد از سال 98 و تبعیدش به زندان زنجان نرگس تو هیچ دادگاهی شرکت نکرده. محاکمات همه قیابیه. چند وقت پیش هم یک دادگاه در قیابش برگزار شد و 1 سال به زندان دادن.
آقای رحمانی، همچنین گفته شده که بنابر خواسته دادسرای امنیت ناحیه 33 اجرای حکم محکومیت خانم محمدی باید خارج از شهر تهران باشه. چه دلیل خاصی برای این خواسته قضایی مطرح شده؟
اتفاقا مسئله نگران کننده همینه. من تمام نهادهای حقوق بشری به این فرا میخوانم. نرگس میخوان از زندان تهران به دلایل امنیتی و سیاسی ببرن بیرون، یعنی در حقیقت میخوان دوباره تبعیدش کنن و این یه اعلام خطر و این اعلام حساسیته، در این یه نوع اعلام فشاره. یعنی تو همین حد پس در جدا از اون وزارت اطلاعات خواسته است به دلایل امنیتی و سیاسی، یعنی به خاطر تحرک نرگس در زندان ادین حکمی که در جای دیگه بکشه. ما محل زندگی ما تهران بوده. نرگس تمام جرائمش در تهران اتفاق افتاده. این در حقیقت یک نوع اعمال فشارهای از نظر خودشان قانونی و پیچیده است که هیچ جایگاهی نداره. زندان زنان در تهران قانون مقاومته و قانون صدا. نرگس هم یکی از این افراده. احتمالا این برای دیگران هم اعمال خواهند کرد. باید به لااقل اگرم اعمال میکنن این با مخالفت شدید نهادهای حقوق بشری و همچنین آگاهان سیاسی در ایران صورت بگیره. جمهوری اسلامی لجبازی داره میکنه در مقابل واقعیتی که در مقابلش قرار گرفته. یعنی فعالان حقوق بشر، فعالان زن، بخش عظیمی از مردم ایران جمهوری اسلامی نمیخوان. ایشان بدون فقط نه با زور سرکوب باید ادامه بدن. منتها به شکلهای پیچیده. وزارت اطلاعات گفته که ایشان به دلایل امنیتی و سیاسی باید بیرون از تهران حکمشه بکشه. چرا؟
آیا مشخص شده کدام شهر کدام منطقه آقای رحمانی؟
نه هنوز مشخص نه. این یه زمینه سازیه، باید با این زمینه سازی مخالفت کرد. یه زمینه سازیه، ببینید این باید با این زمینه سازی مخالفت کرد. نه جای مشخص نشده و اینا معمولا پاسخگو نیستن. اینا تحت فشار گاهی توضیحاتی میدن. ما میخوام این تحت فشار صورت بگیره و اصلا این انتقال صورت نگیره. نرگس باید آزاد بشه، نه که تبعید بشه.
آقای رحمانی، آیا دریافت جایزه نوبل صلح به خانم نرگس محمدی مشخصا باعث سختگیری های تازه دیگری علیه او شده؟
نرگس چند روز پیش بهش ابلاغ شد تو با خانواده تن نمی صحبت کنی. نرگس با واسطه کارت هوشمند تلفن خودش با خواهر و برادرش از ایران می دانه صحبت کنی. وقتی پدرش خانش جابجا شد با پدرش هم نمیتونه صحبت کنه. باید خواهرش باشه در کنار پدرش تا صحبت کنه. حالا این تماس هم قطع شده. خب و این دقیقا یه فشار مضاعفه.
نخستین جلسه دادگاه نرگس محمدی پس از دریافت جایزه صلح نوبل در 28 آذر قرار هست که برگزار بشه. با تقی رحمانی همسر خانم محمدی در خصوص جزئیات این حکم گفتگو می‌کردم.
شیراز مالیاباد
بازار تلفن شوی سایی
سوهرداشت شهره
عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما در ایران مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی میگوید که نیروگاه شازند عراق در شبانه روز 4 میلیون لیتر مازوت میسوزاند. یوسف یوسفی روز گذشته شنبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفتگو کرده و گفته که سازمان حفاظت از محیط زیست به هیچ عنوان موافق سوزاندن مازوت نیست، اما گفته که عامل اصلی این اقدام ناترازی در گاز کشور است. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با منصور سهرابی پژوهشگر محیط زیست در آلمان گفتگو کرده و نخست از او درباره جزئیات مسئله مازوت سوزاندن در ایران پرسیده.
قضیه مازوت چند تا دلیل اساسی داره. یه دلیلش اینه که اصولاً پالایشگاه‌های ایران و از رد خارج هستند، دستگاه تخلیهشون خوب کار نمی‌کنه. مثلا در پالایشگاه رازی کرمانشاه 50% فراوردهش مازوت هست. مازوت در حقیقت یک نوع میتونیم بگیم آخرین فراورده‌ای هست که ساخته میشه در مسئله پالایش نفت خام و بستگی به اون دستگاه‌ها داره که چقدر از اون فراورده نفت خام تبدیل به مازوت بشه. میزان مازوت در ایران تولید خیلی بالاست. از طرف دیگر هم مازوت ایران درصد گوگرد بالایی داره، 7 برابر استاندارد جهانی گوگرد داره. سال 2018 قانون تصویب شد در دنیا که مخصوصا رابطه با کشتیرانی که دیگه از این مازوت ها استفاده نشه، یعنی در حقیقت ایران نمیتونه اون مازوتش رو به این شکل صادر بکنه، باید گوگرد زدایی بکنه که اون هم هزینه بر هست. از طرف دیگه نگهداری مازوت هم سخت است، یعنی شما نمیتونید به راحتی انبار یا دپوش بکنید، یک شرایط خاص خودش رو میخواد. از طرف دیگر هم در زمستان ها خب فشار روی گاز خیلی زیاد هست و مصرف انرژی بالاتر میره و مردم نیاز دارن به سیستم گرمایشی که اکثرا هم در داخل شهرها گاز هست و حاکمیت هم میدونه که اگر گاز قطع بشه احتمال اینکه مردم واکنش های امنیتی از خودشون نشون بدن خیلی بیشتر از این هست تا اینکه هوا آلوده بشه، چون مردم نسبت به آلودگی هوا واکنش های تندی که حالا نداشتند و یه جورایی نرمالیزه شده، لذا ترجیح داده که هوا را آلوده بکنه تا اینکه گازو قطع بکنه.
خب به مسئله سلامت انسان ها اگه بخوایم یه مقدار با جزئیات دقت بکنیم، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تاکید کرده که فقط در سال 1400 تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران 6398 نفر بوده.
ببینید آلودگی هوا درسته یکی جلبت مازوته، فقط چند سالی هست که قضیه مازوت خیلی بولد شده. مسئله اصلی اون ذرات معلق زیر دنیا میکرون هستند در فصل زمستان. البته خیلی عوامل دخالت داره، از جمله مثلا سوخت ناقص خودروها که اکثرا به دلیل اینکه سوخت ها بی‌کیفیت هستند ناقص میسوزند، یا اینکه خودروهایی که از رد خارج هستند دیگه سیستم احتراقشون خوب کار نمیکنه. و نباید فراموش بکنیم به اندازه‌ای که مازوت غیر استاندارد هست در ایران، گازوئیل هم غیر استاندارد هست و گازوئیل هم از فرآورده‌های سنگین گوگردار هست. در بسیاری از کشورهای دنیا مخصوصا دیگه از گازوئیل گوگرد زدایی میکنند، ولی در ایران متاسفانه وزارت نفت گوگرد زدایی نمیکنه و اونو هم میفرسته هوا. حالا در بعضی از مناطق مثل تهران، مثل مشهد، مثل اصفهان، یه جاهایی که ما وارونگی دما را در زمستان داریم و جو حالت در شرایط پایدار، خب این لایه مرزی پایینتر میاد و آلاینده ها در ارتفاع کمتری از جو هستن، این غلظت به شدت بالا میده و سبب میشه که اثرات منفی این آلودگی بیشتر بشه، که خود این هم دخالت داره برای اینکه مرگ و میر رو بیشتر بکنه و آماری که از سوی دولت ارائه میشه معمولا قابل اعتماد نیست.
به نظر شما با توجه به این ماجراهایی که الان اشاره شد راهکار واقعا چی میتونه باشه؟
ببینید اولین مسئله اینه که قانون در سال 1396 تصویب شده، قانون هوای پاک، بتونند اجرایی بکنن. هرچند به بعید میدونم در این سیستم این قانون هم اجرایی بشه، چون مسئله برمیگرده به مسئله سیستمی که حکومت دارید. ولی خب اگر فارغ از این قضیه نگاه بکنیم، اولین کاری که باید بشه اینه که پالایشگاه ها باید سیستم تقدیرشون رو درست بکنن، فراورده ای که از اونجا میاد بیرون فراورده درستی باشه، بعد خودروهایی که سوخت ناقص دارن از داده خارج هستن جایگزین بشن، سیستم حمل و نقل باید تغییر پیدا بکنه و از همه مهمتر ایران شرایط بسیار مناسبی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر داره، میشه از اونها استفاده کرد، مخصوصا از نور خورشید و بعد از مناطق باد میشه اینها را به مرور جایگزین کرد، این معضل رو حل کرد. اما هم اراده میخواد، هم اینکه بالاخره باید مردم هم فشار بیارن، یعنی مطالبه گری مردم در این زمینه باید بیشتر بشه که حاکمیت رو مجبور بکنن هزینه بکنه. هزینه هایی که در فسادها ما در خبر میبینیم میشه و در واقع بر دوش دولت و در نهایت بر دوش مردم هست، اگر این هزینه ها در این بخش هایی که مربوط به محیط زیست هست خرج بشه، قطعا آسیب ها کمتر و کمتر خواهد بود.
نگرانی ها از استفاده زیاد مازوت در نیروگاه های حرارتی ایران موضوع گفتگوی همکارم شاهین بشیری با منصور سهرابی پژوهشگر محیط زیست در آلمان بود. اما ذبیح الله اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص فساد چای دبش میگوید که 10% این فساد مربوط به دولت روحانی است و 90% آن مربوط به دولت 13 دولت ابراهیم رئیسی است. اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که شماری از مقامات دولت ابراهیم رئیسی همچنان دولت روحانی را مقصر اصلی فساد رخ داده در این پرونده معرفی کردند و سوی دیگر هم رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که دولت رئیسی هنوز هیچ مقام دولتی متخلف رو در پرونده فساد واردات چای به دستگاه قضایی معرفی نکرده. در همین زمینه دقایقی پیش با داریوش معمار روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی در آلمان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم اینکه چه درصدی از این فساد در این دولت یا آن دولت بوده تأثیری بر ماهیت اختلاس چند میلیارد دلاری این پرونده دارد. داریوش معمار:
واقعیت اینه که آقای ابراهیم رئیسی با شعار حداقل فساد ستیزی وارد عرصه رقابت انتخاباتی شدن، البته خب رقابتی هم به اون شکل اتفاق نیفتاد و شعار دولتشون هم فساد ستیزی بوده. این که بزرگترین فساد اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی در دولت ایشون اتفاق افتاده، حداقل 90% در دولت ایشون اتفاق افتاده، از این جهت بله دارای اهمیت ویژه است و خوب باید بهش توجه بشه، ولی از جهتی به دلیل اینکه فساد در جمهوری اسلامی در ادوار گذشته مبدل به یک امر معمول شده، یعنی فسادی که زمینه‌های برنامه‌ریزی شده و دولتی داره، از این جهت خب صرف این که این فساد چه درصدش در دولت قبلی بوده و چه درصدش در دولت فعلی بوده شاید چندان محل اهمیت نباشه.
آقای معمار، در این میان رئیس گمرک ایران از کاهش 50% واردات 5 کالای اساسی از جمله چای طی 8 ماه اول سال جاری خبر داده. ثبت سفارش واردات هم از جمله چای معمولا باید از یک سال قبل صورت بگیره. آیا با توجه به مبالغ تخصیص داده شده به واردات چای با آمارهای گمرک ایران همخوانی داره؟
نه، همخوانی نداره. اما تنها نکته عجیب تو پرونده فساد چای دبش این نیست. مثلا یکی از مسائل جدید این هست که بعد از دستور دولت مبنی بر توقف پرداخت ارز دولتی به گروه چای دبش، مبلغ 300 میلیون دلار الان مشخص شده به این گروه ارز دولتی پرداخت شده. یا اینکه خب همونطور که شما گفتید، چطور ممکنه بیشترین میزان تخصیص ارز به یک کالا در یک دهه گذشته حداقل به یک کالای اساسی خوراکی مربوط به چای بوده باشه و دقیقاً در همون بازه زمانی میزان واردات چای به ایران بیش از 50% کاهش پیدا کنه؟ خب اینا مسائلیه که با همدیگه همخوانی نداره، اما صرفاً محدود به چای هم نیست. همین امروز در آماری که گمرک جمهوری اسلامی منتشر کرده، واردات یکی از کالاهایی که بیشترین در واقع مبلغ مالی برای واردات بهش تخصیص پیدا کرده، گوشت قرمز هست. این در حالیه که در 8 ماهه اول سال جاری بیشترین افزایش قیمت در ایران هم مربوط به گوشت قرمز بوده. خب این مسئله خیلی مهمیه دیگه.
آقای معمار، به رغم گذشته هفته ها از افشای این پرونده فساد در واردات چای، هنوز به طور مشخص ابعاد این پرونده مشخص نشده، هنوز هیچ مقام دولتی متخلفی در این پرونده به قوه قضایی معرفی نشده، عامل و ابزارهای اصلی فساد در ایران چیست؟ چرا مجازات های قضایی مجرمان اقتصادی در ایران تا کنون فساد رو از بین نبرده؟
به نظر من مسئله اصلی اینه که ما درک بکنیم ساختارهای فسادزا در جمهوری اسلامی چی هستن. ساختارهای فسادزا در جمهوری اسلامی صرفاً واسطه ها و عوامل در واقع شناخته شده و معرفی شده فساد در ایران مثل اشخاص نیستن، بلکه ساختارهای اجرایی و نظارتی هستن. ببینید در ساختارهای اجرایی مثل گمرک جمهوری اسلامی، بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد، بانک مرکزی به بهانه‌های مختلف طی دو دهه اخیر به خصوص بهانه تحریم درگیر انواع پولشویی، افتلاس و مداخلات دستوری در بازار شدن. از طرفی بخش‌های نظارتی در اقتصاد ایران که اینها وظیفه نظارت و کنترل فعالیت‌های مالی و اقتصادی را دارند، اینها هم خودشون به انواع مختلف یا درگیر فعالیت اقتصادی شدن یا درگیر حمایت از نهادهای حاکمیتی متنفذ مثل نهادهای نظامی، مثلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در درون نظام شدن، درگیر در واقع حمایت آشکارا و بعد یا در پرده از فعالیت اقتصادی بخشا شدن، یا مثلا اینکه خودشون مثل وزارت اطلاعات مستقیما درگیر فعالیت‌های اقتصادی شدن، یا مثلا نیروی انتظامی. خب همه اینها تولید فساد میکنه، فسادی که قابل کنترل نیست. وقتی ما در مورد فساد صحبت میکنیم باید متوجه باشیم در وهله اول داریم در مورد نهادهای حاکمیتی مثلا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، بنیادها و آستانها صحبت میکنیم. اینها قابل کنترل و قابل نظارت ارزیابی از سوی نهادهای نظارتی نیستن و ابزارهای اصلی تولید فساد در جمهوری اسلامی هم همینها هستند.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان. اما حملات اسرائیل در نوار غزه روز یکشنبه از سر گرفته شد. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تایید کرده که مذاکرات جدیدی هم برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی گرفتار در دست گروه افراطی حماس در جریان هست. در همین حال فشار مردم اسرائیل بر روی دولت اسرائیل برای اقدام فوری برای آزادی گروگان ها هم افزایش پیدا کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم مهدی بیگی.
صبح امروز اسرائیل حملات خود را در نوار غزه از سر گرفت. ارتش این کشور از هوا، زمین و دریا مناطقی در خان یونس و رفح در جنوب و برخی مناطق در مرکز و شمال را هدف قرار داده است. منابع فلسطینی از کشته شدن دست کم 20 فلسطینی در حمله اسرائیل به اردوگاه جبالیا خبر دادند. همزمان نخست وزیر اسرائیل گفته به رغم فشارها و هزینه‌ها باید تا پیروزی جنگ ادامه پیدا کند. بنیامین نتانیاهو همچنین تأیید کرده که مذاکرات جدیدی با میانجیگری قطر برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی در جریان است. راهپیمایی اعتراضی شهروندان اسرائیلی از تل‌آویو به سوی بیت المقدس هم ادامه دارد. شرکت کنندگان در این راهپیمایی و خانواده‌های برخی از گروگان‌ها می‌گویند هدفشان از این راهپیمایی اعتراضی این است که از دولت بخواهند برای بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی از غزه اقدام فوری انجام دهد.
ما اینجاییم تا مردم اسرائیل رو به خیابون‌ها بکشونیم. ما با راهپیمایی این پیام رو به تصمیم گیران در دولت می‌فرستیم که صدای ما رو بشنوند و برای آزادی فوری گروگان‌ها اقدام کنند.
سازمان بهداشت جهانی میگوید به خاطر شدت درگیری‌ها و قطع ارتباطات در 4 روز گذشته قادر به بروز کردن اطلاعات در مورد شرایط مردم در غزه نبوده است. یک تیم این سازمان بیمارستان اشرفا در غزه را حمام خون توصیف کرده. ریچارد پیپرکورن، نماینده سازمان بهداشت جهانی:
می دونیم که سیستم بهداشت غزه کاملا فلج شده. در حال حاضر 65% مراکز درمانی از کار افتادن. اونهایی هم که باقی موندن فعالیت محدودی دارن. بیش از 70% بیمارستان ها فعالیتی ندارن.
در همین حال زاچی هانگبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل، از تصمیم کابینه این کشور مبنی بر اجازه ورود روزانه 2 تانکر سوخت به غزه برای فعالیت تأسیسات تصفیه فاضلاب خبر داده.
کابینه جنگ با درخواست ویژه آمریکا مبنی بر تامین روزانه 2 تانکر سوخت برای تأسیسات تصفیه فاضلاب در نوار غزه که به دلیل کمبود برق با مشکل مواجه شده موافقت کرده. این تصمیم برای جلوگیری از شیوع بیماریه. ما نمیخوایم بیماری ها به غیر نظامی ها و نیروهامون آسیب بزنن. اگر بیماری باشه جنگ متوقف میشه. ما نمیتونیم در صورت بروز یک بحران انسانی یا اعتراضات بین المللی به مبارزه ادامه بدیم.
همزمان بریتانیا و آلمان خواستار آتش‌بس پایدار در غزه شدند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا و آنا لنا بیربوک وزیر خارجه آلمان در مقاله مشترکی در ساندی تایمز در مورد تعداد بسیار بالای غیر نظامیان کشته شده در عملیات اسرائیل در غزه هشدار دادند. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه هم که امروز به اسرائیل سفر کرده خواستار آتش‌بس فوری و پایدار شده است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم که به رام الله در کرانه باختری رود اردن رفته جنگ در غزه را نتیجه شکست‌های سیاسی و اخلاقی جامعه بین المللی توصیف کرده. همزمان لوید آستین وزیر دفاع آمریکا شب گذشته سفر خود به اسرائیل، بحرین و قطر را آغاز کرد. وزارت دفاع آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که سفر وزیر دفاع در راستای حمایت از اسرائیل برای دفاع از خود، آزادی گروگان‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری در خاورمیانه صورت می‌گیرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما گزارش پایانی مجله بعد از ظهر، این که آیا شما یک فرد سحرخیز هستید؟ اگر پاسختان بله است، احتمالاً شما باید از ویژگی‌های ژنتیکی که از گونه‌های انسانی منقرض شده مانند ناندرتال‌ها به ارث برده اید تشکر کنید. بیشتر بشنویم از کیانه معنوی.
دانشمندان میگویند صدها شناسایی ژنتیکی که توسط گونه‌های منقرض شده انسانی شامل نئاندرتال و دنیسوان‌ها حمل می‌شده، امروز هم در افراد سرخیز مشترک است. بر اساس یک مطالعه جدید، این انسان‌های ما قبل تاریخ منقرض شده و یا فرگشت شده هم سحرخیز بودند. یک مطالعه جدید که از دهه 1990 به این سو صورت گرفته و DNA انسان‌های زنده را با عناصر ژنتیکی بازیافت شده از فسیل‌های نئاندرتال و دنیسوان مقایسه کرده، نشان می‌دهد که انسان‌های هوشمند و یا خردمند مدرن امروز با نام علمی هوموسپین‌ها احتمالاً در ویژگی ژنتیکی تشخیص زمانی هم مشترک هستند و همان مختصات ژنتیکی ساعت درون یا حساسیت زمانی را در خود دارند.
We used a large database for which we could have genetic information. So we could look at their DNA.
دکتر جان کاپرا، متخصص ژنتیک در دانشگاه کالیفرنیا و سان فرانسیسکو، در کنار دانشمندان دیگر میگویند تحقیقاتشان نشان داده که برخی از ژن‌ها از گذشته تا کنون دارای ویژگی ادامه بقا هستند و ژنوم‌های مرتبط با درک ریتم شبانه روزی و کنترل ساعت بدن از آن جمله.
We found that Neanderthal DNA indeed does influence many traits in modern humans.
در این مطالعه که در ماهنامه علمی دانشگاه آکسفورد جینوم بایولوژی اند اِوولوشن انعکاس یافته، دکتر کاپرا و همکارانش برای کشف ریتم شبانه روزی نئاندرتال ها و دنیسوان ها 246 ژن فسیلی را که به کنترل ساعت بدن کمک می کنند بررسی کرده و آنها نسخه های ژن های انسان های اولیه را با ژن های موجود در انسان امروزی مقایسه کردند. دکتر کاپرا می گوید این بررسی با کمک گیری از یک پایگاه داده بریتانیایی که ژنوم 500,000 داوطلب را در اختیار دارد انجام شده. این دانشمند امیدوار است که این تحقیقات بتواند به روش‌ها و ایده‌هایی برای سازگاری ما با دنیای مدرن که در آن ریتم شبانه روزی بر اثر شیفت‌های شبکاری و یا تأثیر گوشی‌های هوشمند مختل می‌شود بیانجامد. این اختلالات در ریتم ساعت درون بدن فقط خواب راحت را از انسان نمی‌گیرند، بلکه می‌توانند خطر بیماری‌هایی چون سرطان، چاقی و بسیاری از اختلالات دیگر را افزایش دهند.
گزارش همکارم کیان معنوی بود که با پایان این گزارش به پایان مجله بعد از ظهر هم رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.